ازواج پیغمبر اکرمه، در صحیح بخاری و صحیح مسلم هست. شکی نیست جعلیه، هیچ شکی نیست. یعنی هزار تا آدم قسم از عباسی میخوره بر این که این برای شما کنم جعلیه. هیچ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. امروز بحث ما در رابطة با علل پیدایش فرق اسلامی است. ما خدایمون واحد، کتابمون واحد، قبله ما واحد، همه واحد، ولی این همه تفرقه چرا؟ این همه فرق گرایی ها چرا؟ کلن یکی از اساسی ترین بحثی که باید ما توجه کنیم و نکته اساسی که باید کاملا مورد توجه ما قرار بگیرد این هست که اصلا منشأ پیدایش مذاهب مختلف اختلاف افراد بوده. یعنی کلا مذاهب مختلف در منشأش اختلاف میان مردم بوده. این اختلاف ها هست و برداشت های شخصی افراد بوده که منجر شده به تأسیس مذاهب مختلف. خب حالا این اختلاف از کجا میاد؟ در اینجا من دوست دارم عزیزان یه مقداری دقت کنن. کل مسئله اختلاف و اهمیت رفع اختلاف و مسئله وحدت میان امت اسلامی که البته یک بحث خلاصه وسیعی است، ما نمیخوام به اونجا وارد شیم، ولی یک چند نکته ظریفی را که همه جا به دردمون میخوره نم از نکات اساسی و کلیدی. نکته اول فهرستوار من عرض میکنم، دیگه عزیزان خودشون استاد فن هستن. کلن اساس ایمان مردم مدینه، اساس ایمان اوس خزرج، اختلاف چند صد ساله میان این دو قبیله بود که دیگه بارها دیگه عزیزان بالای منبر نقل کردند و پولش هم گرفتن نوش جان کردند که اینها رفته بودند در مکه میان بعضی از قبائل قریش اونجا پیمان ببندند. اوس برای خودش دنبال یارگیری بود، حضرت به نفع خودش مشغول یارگیری بود. شنیدن پیغمبری در مکه ظهور کرده، اون کی بود؟ ابوجهل بود. کی بود؟ گفت فعلا ما الان حاضر نیستیم بیاییم، با شما اوسی ها یا خزرجی ها پیمان نظامی و معاهده ببندیم. الان یک فردی به نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم در مکه ظهور کرده و بین خود ما اختلاف افتاده و مواظب باش با او نزدیک نشی و اگر میخوای بری هم طرف مکه گوشات رو پر از پنبه کن که صدای او را نشنوی. گفت من گوشام رو پنبه گذاشته بودم، رفتم در مشغول طواف بودم، چشمم افتاد به این پیغمبری که تازه ظهور کرده. بعد من چقدر احمقم، یک فرد عاقل هم چه کاری نمی کنه، همین که پنبه را از گوشش برداشت. اون جریان مفصلی است که صدای پیغمبر رو شنید و بعد منجر به بیعتهای عقبه و عقبه ثانیه و غیره. همین باعث هجرت نبی مکرم از مکه به مدینه شد. یعنی ببینید اصلا اساس ایمان مردم مدینه که تقریبا سنگ زیرین گسترش اسلام در جزیره العرب بود، رفع اختلاف میان اوس و حضرت توسط نبی مکرم بود. آمده بودن برای یارگیری و معاهده، این یارگیری و معاهده منجر شد با معاهده با نبی مکرم، و این معاهده منجر شد به رفع اختلاف چند صد ساله میان اوس و حضرت. این یک نکته. نکته دوم، در زمان خود نبی مکرم اختلافاتی میان امت اسلامی می افتاد، به ویژه اختلاف میان اوس و حضرت. افتخار اسلام است، یعنی واقعا اسلام در دنیا شناخته شد عمدتا به برکت حمایت انصار بود. اگر حمایت انصار نبود، معلوم نبود سرنوشت اسلام و مسلمین چه خواهد شد. گرچه خدای عالم از روز ازل این چنین رقم زده بود که این دین مقدس اسلام به دست توانای انصار تقویت بشود و گسترش پیدا کند، و یکی از اساسی ترین گلایه ما هم از انصار که حالا من اشاره خواهم کرد اینجا، خب حق بزرگی برگردن مسلمین دارند، حمایت آنان از نبی مکرم، مقاومت آنان در دفاع از حریم اسلام در جنگ بدر، در احد، احزاب، اینها واقعا شجاعانه در صحنه حضور داشتند. و تا آخرین لحظات زندگی نبی مکرم هم حمایت انصار حمایت شاخص بود. این داشته باشید شما، حمایت انصار از پیغمبر در مقایسه با مهاجرین کاملا شاخص بود. شما بعد از قضیه جنگ احد که هر کدام برای شهیدش گریه می کرد، نبی مکرم گفت عمویم حمزه، حمزه لا بواکی له، عمویم گریه کن ندارد. روایت داره زنان انصار جمع شدن برای حمزه، شروع کردن عزاداری کردن در جهت تسکین قلب مقدس نبی مکرم. شما یک جا ندارید زنان مهاجرین آمده باشند. ببینید خیلی عجیبه، ولی اینها با این سوابق، با این سوابق بعد از رحلت رسول اکرم از تجهیز بدن مطهر نبی مکرم منصرف شدن، رفتن طبیعه، شروع کردن در رابطه با تعیین خلافت پیغمبر با هم شور کردن. یعنی اساس صحیفه بنی ساعده را انصار طرح کردند. حالا عمر و ابوبکر اومدن سر اونها شیره مالیدن، کجا کلاه گذاشتن و این خلافت را از دست اونها رو بودن، این مسئله دیگریه. یکی از اساسی ترین سوالی هم که هست واقعا باید جواب داده بشه، و من دیدم غالب کسانی که در صحیفه مطلب نوشتن این نکته مقفول الان قرار گرفته، انگیزه تشکیل صحیفه بنی ساعده توسط انصار با اون سوابق چه بود. من فقط در کتاب صحیفه مرحوم برای شما عرض کنم مذکر رضوان الله تعالی علیه، ایشون یک تکه اشاره کرده ولی خیلی مبسوط وارد نشده. حالا من به مناسبت اگر بحث آمد عرض خواهم کرد که علت چه بوده و انگیزه ها چه بود. الثقیفه، کتابش به نام الثقیفه هست، یک کتابی داره به نام الثقیفه، و به نظر من بهترین کتابیست و علمی ترین و تحلیلی ترین کتابیست که در قضایای صحیفه نوشته شده. بله، حتی اونا که قبل ازشون نوشتن بعد ازشون نوشتن، من چون یک تر بحث داشتم در تخصصی مذاهب، اصلا به طور کلی بحثمون رو این قضیه بود. من مقید شدم که تمام کتاب‌هایی که حول صحیفه نوشته شده به دقت ببینم. من ندیدم کسی مثل مرحوم مظفر عمیق علمی وارد شده باشه ولی شبهات رو خوب حل کرده باشه، ولی همین شبهه را هم ایشون یک اشاره کرده رد شده رفته. در من اشاره از ایشون گرفتم و مفصل وارد قضایا شدم. آیا گمانم سیدی هاش باشه وقتی که ما در تخصصی مذاهب داشتیم؟ علاوه نباشم دو دواتش هست انشاءالله من میدم خدمت عزیزان تکثیر کنم که این مثلا روی این نکته. علاوه حال انصار با این که اساس تقویت اسلام گسترش اسلام به برکت این بزرگواران بود، ولی در طول این 10-11 سال که نبی مکرم در مدینه بود، از هرگاهی شعله های اختلاف در میان اوس و حضرت بروز می کرد، به طوری که دور از ادبیات اسلامی در برابر هم سفارائی می کردن. من یکی دو نمونه رو یادداشت کردم، عرض می کنم دیگه عزیزان مابقیش رو خودشون پیدا می کنن. مثلا در رابطه با قضیه افک، قضیه افک هم از قضیه های قضایای اساسی که ما باید اونجا خودمون رو آماده کنیم برای پاسخگویی، چون شیعه متهم هست بر اینکه به عایشه ام المؤمنین افترای نسبت ناروا زده، با اینکه من ندیدم در میان بزرگان شیعه الا بعضی از افرادی که تندرو هستند و خیلی زیاد حرفاشون سندیت نداره در نزد علما، شاید در لابلا گفته باشن، ولی این که کسی از علمای شیعه و بزرگان نسبت نستدیر بالله فساد اخلاقی به عایشه داده باشد در شیعه ما نیافتیم، ولی در صحیح بخاری صراحت داره، از قول خود پیغمبر نقل میکنه که عایشه اگه واقعا این چیزایی که میگن راسته، حالا یواشکی به من بگو ببینم قضیه چی بوده. این نشانگر این هست که مسئله تقریبا از قولیشون برای نبی مکرم نستجیر بالله روشن نبوده که آیا واقعا همسر ایشون آلودگی فساد اخلاقی داشته یا نداشته. علی حال یکی از مسائلی که در صحیح بخاری و صحیح مسلم در اختلاف مصاحبت میکردیم، عزیزانم بزرگواری کنن اگر سوالی دارن مربوط به بحث مطرح بشه، سوالات حاشیه‌ای اگر عزیزان دارن یادداشت کنن، حالا ما یک وقتی رو اختصاص میدیم برای سوالات متفرقه عزیزان، یعنی سوالات بحث رو بزرگوارتان مطرح کنن. در قضیه عبق از خود عایشه بخاری و مسلم نقل میکنه که خب عبدالله ابن ابی سردسته منافقین مدینه در رأس کسانی بود که شایع کردند عایشه نستجیر بالله آلوده به فساد اخلاقی. شایع کننده این قضیه عبدالله ابن ابی بوده. بعد عایشه میگه بعد از اینکه این شایعه از تجریق عبدالله ابی در میان مردم منتشر شد، پیغمبر بالای منبر رفت فرمود یا معشر المسلمین من یعذرنی من رجل قد بلغ اباه فی اهل بیتی، چه کسی مرا یاری بدهد کمک کند از من دفاع کند. کلمه یعذرنی یعنی از من دفاع کند و مرا معذور بدارد نسبت به کسی که در حق اهل بیت من سخنان ناروا گفته. بعد فقام سعد بن معاذ نخوانیم معاذ، فقال انا اعذرك منه یا رسول الله ان کان من العوت ضربنا قنقه، اگر این کسی که در حد اهل بیت تو نسبت ناروا داده من گردنش رو میزنم، چون سعد از سران اوس و این کان من اخواننا الحضرت امرتنا ففعلنا امرت. شما دقت کنید عبارت رو، اگر از برادران ما حضرت هم باشد هر دستوری بدهید دستور تو مجزید. قالت فقام سعد بن عباده و هو سید الحضره. حرف سعد بن معاذ یه مقدار برای حضرتی ها گران تمام شد. این چه حرف تو میزنی؟ تو وکیل قبیله خودت هستی، از طرف قبیله ما چرا داری حرف میزنی؟ خب چه گفت سعد؟ گفت یا رسول الله اگر از اوس باشی گردنشو میزنی. من رئیس قبیله اوس گردنشو میزنم. اگر از حضرتم باشه هر دستوری بدهید اجرا. این حرف ناروایی نیست. خواهد بگه ما تابع تو هستیم. سعد بن عباده پاشو و هو سید الحضرت و کان رجلا صالحا ولکن اجتهلته الحمیه. ببینید این تعبیر تعبیر عدیبیه ها. این آیانی که میگن برای شما عرض کنم هر کس نسبت به صحابه کوچکترین تعریضی داشته باشه نمیدونم فلان و فلان و فلان، این عبارت صحیح بخاریه. میگه آقای سعد بن عباده اجتهلت هل حمیه، اون حمیت جاهلی او را نادان کرده بود. فقال سعد بن معاذ کذب کل امر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. تو وکیل اوسی از حضرت حق نداری حرف بزنی. قسم به خدا نمیتونی اگر چنانچه این فرد از حضرت باشه نه میتونی بکشی و نه توان کشتنش داری. فقام قصید ابن حضیر و هو ابن عم سعد ابن معاذ، پسر عموی سعد ابن معاذ از اوس بلند شد. فقال لسعد ابن عباده کذبت لامر الله لنقتلنه. قسم به خدا دروغ میگی، اگر چنانکه از خزرجم باشه ما میکشیم. بعد برگشت گفت خب این صحابیه، هر دو از صحابیان. سعد ابن معاذ رئیس او، سعد ابن عباده رئیس حضرت، از این طرف آقای اسید سر عموی سعد ابن معاذ از شخصیت های برجسته اوته. برگشت به سعد ابن عباده گفت اینک منافق تجادل عن المنافقین. به رئیس حضرت گفت تو منافقی و داری از منافقین دفاع میکنی. من رو تک تک کلمه ها که دارم میخوانم عنایت دارم ها، اینها همه نشان میده این افسانه عدالت صحابه، عدالت صحابه یا عصمت صحابه همه دروغه. فإنك منافق تجادل عن المنافقین فسار الحیان. ساره واسه سنخته هست. این دوتا قبیله اوس حضرت به جان هم افتادن. حتی همو ان یقتلو، نزدیک بود شمشیر بکشن در داخل مسجد به جنگ بپردازن و رسول الله قائمون علی المنبر. ببینید چقدر بدی، چقدر زشت. ما شما میاد این رو بیارید در برابر اهل بیت قرار بدید، واقعا امن الانصاف. علی را رها کنید 25 سال خونش بنشینه بیاد بیاقا اینها باید الگو برای ما باشن. اینی تارکن فیکم و سگلن کتاب الله و عدتی باید بخته کنیم بگذاریم کنار تاقه بیاییم سراغ از صحابه. از صحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اقتدیتم، یعنی اگر الان در یک جای دوتا قبیله اقتداعا به اوس حضرت به جان هم بیفتن و هم دیگر رو اینطوری لطفار کنن، اینها اقتدای صحابه هست. فسار الحیان هم ان یقتلوا و رسول الله قائم علی المنبر. فلم یزل رسول الله یخذفهم حفظ این را آرام می کرد. یخذفهم حتی سکتوا و سکتا. رسول گرامی از بالای منبر هی تلاش کرد که اینها را آرام کنه آرام کنه تا اینها آرام شدند. این روایت در صحیح مسلم شواهد دست دوم سوم هم نیست، کتابی که دیگه میگن تالیتل و قرآن صحیح مسلم جلد 8 صفحه 115 کتاب توبه باب حدیث الافک، صحیح بخاری جلد 5 صفحه 58 کتاب المغازی باب حدیث الافک، صحیح بخاری جلد 5 صفحه 58 کتاب المغازی باب حدیث الافک، همچنین در جلد 3 صفحه 156 کتاب الشهاده باب حدیث الافک. کدام؟ ما کاری نداریم سید، اونها ما از باب و جادلون به لطیه احسن، نه از دیدگاه شاید در تاره نه این قضایا بستر از این اتفاق افتاده. نه نه اینجا برای شما هستم، من قد بلغ عذاه فی اهل بیتی، بینید در رابطه با اینکه آیا زن رو می شود اهل بیت گفت، خب دیگه این قرآن صراحت داره در قضیه حضرت ابراهیم، اون آیهشون آقایان که هستن قرآن رو بخوانن بیاد برای شما از کنم، سلام علیکم اهل البیت و رحمت الله و برکاتی، همچه آیه در رابطه با حضرت ابراهیم ما داریم. زن مادامی که در خانه شوهر هست اهل بیت شوهره، ولی آیه تطهیر، آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، این اهل بیتی که یطهرکم تطهیرا یرید الله لیذهب عنکم الرجس، این اهل بیت 5 نفر بیشتر نیستن. ما کاری با اطلاق اهل بیت به این که به همسرم اهل بیت میگن یا نمیگن ما دعوایی نداریم، شاید بگن، شاید به عنایت و مجازن بگن، به عنایت و مجازن به همسرم میگن. از خود صحیح مسلم همین، من شب جمعه در همون شبکه سلام که سوال کردم یکی از من در رابطه با قضیه اهل بیت، از صحیح مسلم الان تو ذهنم نیست جلد 7 صفحه 152 کجاست که از زید بن ارقم سوال میکنه آیا نساء پیغمبر اهل بیت پیغمبر بود؟ زید بن ارقم و ایم الله قسم به خدا نساء پیغمبر و نساء رجل لیس من اهل بیته، چه بسا زنی یک عمر با یک همسری زندگی میکند و بعد در آخر عمر طلاق میدهد میره خونه پدر مادرش، این در حقیقت اهل بیت پدر مادرشه. اگر چنانچه همسر یک مرد اهل بیت اون مرد باشد بعد از طلاق نباید این قابل انفکاک باشه. بله نه 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 اسید ابن حزیره، نه نه اسید ابن حزیر با خای حتی و ساتزاد حزیر ابن عم سعد ابن معاذ، این یک قضیه. بله جلد صفحه 156 بله اون سعی بخاری، اونم سعی بخاری ببینید. حالا ما دیگه مسئله رفت کار چیز فرعی، ولی چون سوال اساسی من جواب میدم در رابطه با قضیه‌ای که اهل سنت میگن زنان پیغمبرم جزء اهل بیت، این نه با قرآن تطبیق دارد و نه با سنت تطبیق داره. با قرآن تطبیق نداره، در سوره احزاب از آیه 26 تا آیه 34 قضایای زنان پیغمبر رو مطرح میکنه، یا نساء النبی لسن که احد من النساء و قرن فی بیوتکن، نمیدونم اون آقایان بخونه بیاد این لا تبرج نتبرج الجاهلیت الاولا، اگر از شما چیزی با برای شما عرض کنم عمل بدی انجام گیرد فلکم ضعفان من الارچیه حافظ قرآن نداریم بله من جا امین فاحشتن مبینه فلهد بله ضعفینه همه ای حاله تمام این آیات اولا زمائر جمع مؤنثه ببینید لفتن که عادل من النساء لا تبرج ان تبرج الجاهلیت اولا و قربت بیوت کن این آتا کن من کن فا تمام زمائر زمائر مؤنث جمعه در آیه تطهیر همه خطاب ها مذکر جمعه انما یرید الله لیذهب عنکم ببینید ضمیر مذکر شد اهل البیت و یطهرکم پس این نشان میده بر اینکه مخاطب این آیه تطهیر با مخاطب اونها فرق میکنه دو زنان پیغمبر بیوت متعدد داشتن یک بیت که نبودن ولذا همه جا میگه وگرنه فی بیوتکن اگر زنان پیغمبر بود باید یاد اهلل بیوت اهلل بیوت انما یرید الله لیذهب عنکم الرد اهلل بیوت و یطهرکن تطهیرا ولی اهلل بیت آمد مشخص این بیت غیر از وقرن فی بیوتکن هست این دلیل دو سوم شما ببینید تمام روایاتی که ما داریم آمده آیه تطهیر در منزل ام سلمه نازل شده تمام روایات حدود 22 روایت طبری ابن کثیر دمشقی برای شمرکم سیوطی در در المنصور آورده میگه جبرائیل آمد این آیه را نازل کرد انما یرید الله لیذهب عنکم الرد اهل البیت و یطهرکم تطهیرا یک روایت ضعیف هم ما نداریم از اهل سنت که بیاد بگه در کنار این آیه آیات قبل و بعد هم در اونجا نازل شده بس مشخص شأن نزول با اونها تفاوت داره چهار خود ام سلمه میگه وقتی این آیه نازل شد نبی مکرم علی و زهرا حسن و حسین را زیر عبا جمع کرد و گفت اللهم هؤلاء اهل بیتی فاذهب عنهم الرد و تطهرهم تطهیرا فنزل جبرائیل این برای شما عرض کنم در صحیح مسلم آمده از قول سعد بن وقاص معاویه میگه برای شما عرض کنم مالک لا تسب ابا فراق چرا علی را تو سب نمی کنی سعد گفت من سه چیز شنیدم از پیغمبر که سب نمی کنم قضیه رایه قضیه سد الابواب و قضیه ای که وقتی این آیه نازل شد پیغمبر علی زهرا حسن و حسین سلام الله علیهم جمع کرد در زیر عبا قرار داد این اونجا از قول سعد بن وقاص آمده ولی قضیه ام سلمه در سنن نسائی آمده در صحیح ترمذی آمده ترمذی هم میگه حدیثون حسن معتبره ام سلمه که من رفتم جلو حضرت فرمود الیکا یا انتا علا مکانه سر جد ویستا خبتم یا رسول الله اعنم این اهل البیت آیا منم از اهل البیتم قال الله هاولا اهل بیتی انت من ازواج النبی بینید این تصریحه ام سلمه میگه من دلم طاقت نمیاد در روایت دیگه هست رفتم جلو فأخذت الكساء لأدخل تحته گرفتم این عبا را منم برم کنار اینها فجذبه رسول الله من ید پیغمبر این عبا را از دست من گرفت کشید و فرمود انت علام مکانک سر جای خودت وایستا جلو نیا میگه والله قسم وقتی من گفتم یا رسول الله منم از اهل بیتم لو قال نعم لکان احسن الی مما ازلته السما. قریب این تعابیر، قسم به خدا اگر نعم می بود برای من برتر بود از تمام آنچه که آفتاب او میتابد. عایشه تراحت داره، من سوال کردم آیا من از اهل بیت هستم؟ حضرت فرمود نه. حفصه میگه من سوال کردم منم از اهل بیت مشمول این آیه هستم؟ گفت نه. اینها و اضافه اقوال متعددی آلوسی و قرطبی و دیگران صراحت دارند که در آیه تطهیر غیر از اون چهار وجود مقدس وارد نیستن. این بحث آیه تطهیر از اونهاست که باید یه مقدار بحثها برامون ملکه باشه ها، شنیدن اینجا به درد نمیخوره، مخصوصا قصد اساس بحث آیه تطهیر روی چند محور، اینم داشته باشید شما، روی چند محوره. یکی این که آیا زنان پیغمبر داخلند یا داخل نیستند، اینو باید خوب جواب آماده تو آستین داشته باشیم، هم جواب قرآنی که من اشاره کردم هم جواب نفسی. نکته دوم در اینجا، ما هو المراد من الرد، این رد چیه؟ رد انما یرید الله لیذهب عنکم الرد، این رد آیا شامل تمام گناهان و رد ظاهر و باطنی هست یا نیست؟ سه، مراد از اراده چیه؟ اراده اراده تکوینی یا اراده اراده تشریعی؟ اگر ما ثابت کردیم زنان پیغمبر نیستن شامل این آیه بشود، رد معنای مطلق گناهه، اراده اراده تکوینی است، انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون، فثبت ولایت علی بن ابی طالب، بر این که این آیه نشانگر عصمت علی و بچه های علی است. این آقایان در رابطه با قضیه ابوبکر میگن چون ابوبکر از قریش بوده ابوبکر افضل هست، چون مقدم کرد پیغمبر ابوبکر رو در نماز، معلوم میشه افضل از ابوبکر نبود، اگر از ابوبکر افضل بود پیغمبر او را برای نماز مقدم میکرد در لحظات آخرش. در که در اونجا باید این نکته در ذکر مبارک آقایان باشه که یکی از اساسی ترین دلیل خلافت ابوبکر، اساسی ترین دلیل اهل سنت، قضیه نماز ابوبکر در آخرین روزهای زندگی نبی مکرم، که اینها میگن وقتی پیغمبر او را در نماز برای ما امام قرار داد، چرا او را در مسائل سیاسی امام قرار ندیم؟ در امر دینی امام ما، چرا در امر دنیای ما امام ما نباشد؟ با اینکه اینها وقتی پیغمبر میگه حلم اکتب لکم کتابا لن تزلو، میگن این الرجل لا یحجر، ولی اونجایی که میگه مر عبادت ان یصلی بالناس، اونجا لا یحجر، یعنی یک بام دو حواس. و اضافه خودشون نام کردن پیغمبر در همان روز دوشنبهی که از دنیا رفت برای نماز صبح، تمام روایات نماز ابوبکر از عایشه هست، همه از عایشه هست. ابوبکر وقتی رفت برای نماز، خودشون دارن در صحابشون هم هست، پیغمبر وقتی متوجه شد با اینکه حالشون خیلی مساعد نبود، یک دست در گردن عباس، یک دست در گردن علی، پا از زمین کشیده آمد، ابوبکر رو کنار زد جلو و ایستاد نماز خواند. آخه بعضی وقت این است که نمیدونم آدم باید چقدر پررو باشه، به قول ضرب المثل میگن سنگ پای قزوین سنگ پای قزوین، ولی در این قضايا این آقایان به سنگ پای قزوین هم گفتن زکی. این ها میگن خب پیغمبر درست آمد جلوی وایستاد، ابوبکر اقتدا کرد به پیغمبر، صحابان به ابوبکر اقتدا کردن، خیلی عجیبه ها، یعنی خیلی عجیبه. این دیگر کردم به سنگ پای قزوین هم هزار بار گفته زکی، حتی اینش هم نقل میکنن توجیه میکنن، باید که پیغمبر آمد کنار زد، گفت برو کنار من خودم نماز میخوانم، پیغمبر جلو با اصلاف ابوبکر پشت سرش بود، نه اینکه ابوبکر در یک سر باشه ها. بله ابوبکر به پیغمبر صدا کرد مردم رو. خب ما نمیدونم چه رمزی داره، مردم چرا به پیغمبر صدا نکردن؟ آیا طابقه باید در این 23 سال در نماز جماعت یه واسطه بخوره؟ مثلا یکی به پیغمبر صدا کنه، مردم هم به اون واسطه صدا کنن. الا ای حالین، این قضیه سلاف اساسی ترین دلیل اهل سنته. میگن لو کان رجل افضل من ابی بکر لقدمه علی الصلاه، ولی آیه تطهیر ثابت میکنه عصمت امیر المؤمنین را، عصمت امام حسن را، عصمت امام حسین را علی الاطلاق. ای فضل اعلا درجتن من ارادت الله لیذهب عنه الرد اهل البیت و یطهره تطهیرا. اگر دنبال افضل میگردیم، آیه تطهیر افضل رو برای ما معین کرده، نه نماز جماعت یا امام جماعت ساختگی و دروغ و قلابی. بله، حالا اون اختلافی است که آیا واقعا نشسته نماز خواند یا ایستاده نماز خواند، اون قطعی نیست. ما میتونیم دید و اضافه دلیل خیلی بهتر، پیغمبر اکرم در مدینه برای ابن ام مکتوم را بیش از 5 بار 6 بار برای شما کنم امام جماعت کرده. حتی بعضی از صحابه را امام جماعت کرده، پیغمبر پشت سرش هم نماز خوانده. این سخت در اهل سنت، اونها معتقدند اگر بنا باشه امام جماعت بودن دلیل بر افضلیت باشه، ابن ام مکتوم از همه باید افضل باشه، چون چند مورد از طرف پیغمبر. اما اگه حال این چند تا مسئله را در آیه تطهیر تثبیت بکنیم، هم عصمت اهل بیت تثبیت میشه، هم افضلیت اهل بیت، افضلیت اهل بیت تثبیت شدن، افضلیت در حد اسمت، نه افضلیت عادی و طبیعی. و این که برای شما عرض کنم افضل مقدم بر فاضل هست و تقدیم مفضول بر فاضل قبیح هست، این دیگه ریشه قرآنی دارد. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، هل یستوی الذین فلان و فلان، این دیگر آیات متعددی داریم که به هیچ وجهی فاضل با افضل در یک جا در یک ردیف نیست. مثلا هل یستوی الذین قاعدون و المجاهدون، تمام این مطالب میاد. بله، اعما و بصیر، تمام اینها نشان میده که تقدیم فاضل یا صالح بر غیر صالح ریشه قرآنی دارد. اینه که ابن عبدالحدید با کمال کررویی اول نهج البلاغه میگه الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل. این نشانگر هم حماقت این مرده و هم نشانگر چیه؟ این که اصلا این عبارت ایشون یک عبارت ضد قرآنیه، ضد قرآنیه. الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل، این یک چیزیست که با قضایای قرآن هیچ سنخیت نداره. حالا ما چون یه میداری بحثها متفرق میشه، گرچه بعضی از عزیزان دیده دونم بحثهای متفرقه گاهن از خود اصل بیشتر شیرین هست و لازم هست، ولی ما میدهتیم اینطور باشه اصلا به اصل بحثمون نرسیم، الکلام یجر الکلام بشه. ولی خب اینها ضرورت داره که ماها بدانیم. حالا اگر عزیزان خواستن، من ادای روح اللهی یک فایلی ما داریم در رابطه با تطهیر، چون 2 سال در زاهدان همایش مذاهب بود، مثلا موضوع این همایش اهل بیت در آیه تطهیر بود که ما در هر 2 سالم بودیم اونجا، تقریبا 2 روز تمام خلاصه یک مباحثه و مناظره تمام عیار بود بیان ما و علمای اهل سنت. از ما تقریبا 50-60 تا خلاصه دیگر پاره های خودشون رو آورده بودن میدان، ضبط هم شده، فیلم برداری هم شده. مثلا سال گذشته برادر عزیزم جناب آقای روح الله خودشون تشریف آوردن در چابهار، همه رو فیلم برداری کردن و تماشایی اینها. بله ما بینید مسئله امام جماعت بودن نه من ندیدم یک موردی آقا اصلا بینید مسئله اون ارزشی نداره. آقا اینها رفتن شما ببینید این همه روایات ما داریم. پیغمبر فرمود ان هذا اخي و وصيي و خليفتي ان علي ولي كل مؤمن بعدي نمیدانم من كنت مولا فعلي مولا انت مني به منزلت هارون من موسى الا ان اولان فقط این روایت رو کنار گذاشتن آمدن برای ابوبکر بله امر رسول الله بانه يعم الناس لا كان افضل من علي لقد دمه بنید. یعنی شما ببینید مثل این میمانه در جلوی آفتاب یک شمع کوچیک روشن کنید. آها شما اگر دلیل آفتاب دارید منم این شمع دارم ها. اون از شمع اگر واقعا شمع باشه دروغی نباشه. ببینید استدلال شما ببینید در رابطه با خلافت عمر ابوبکر چه عبارتی را به کار برد که نشانگر نسل عمر برای خلافت بود؟ چه عبارتی به کار بود؟ چه به ما بگید؟ در نامه وصیت نامه ابوبکر برای عمر چه نوشته بود؟ چه نوشته اونجا؟ که اینها هیچ اختلافی نکردن؟ آیا ببینیم صد برابر اون را پیغمبر برای علی گفته یا نه؟ صد برابر اون را برای علی گفته یا نه؟ شما چه عبارتی به کار بود؟ اون یه بحث جنگ تبوک قضیه دیگریه. بله اون حدیث برای شما کنم منزلت 7-8 مورد بوده، یکی از موارد جنگ تبوک بوده. این اولین مورد نیست، موارد متعدد تا پیغمبر قبل از هجرت هم حدیث منزلت رو بیان کرده. وقتی که اخوت میبست بین مهاجرین امیرالمومنین گفت بس یا رسول من کی؟ عزت فرمود اتخرج کل نفسی اما ترضا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی. این پیغمبر حتی قبل از حرکت به مدینه در مکه فرموده بود. بعد از 6 ماه پیغمبر آمد مدینه بین مهاجرین و انصار عقد اخوت بست. بعد اونجا فرمود اما ترضا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی. این قضیه اخوت و حدیث منزلت موارد متعدد داره، یکی از موارد شاخصش قضیه جنگ تبوک است که امیرالمومنین در مدینه الان اگه حالین ما دیگه وقتمون کدام برای کلمه ای هست که اینی ولیتکم عمر، کلمه ولیتو داره یا استخلفتو نه کلمه استخلفتو ندار الان دقیقا تو ذهنم نیست. الان اگه حالین بعد جالب اینه که وقتی حذیفه میگه بعد از اینکه ابوبکر مرد عمر آمد مسجد گفت مردم این داخل این کاغذ در بسته لاک مرشده به قول ما نامه وصیت نامه خلیفه پیغمبر ابوبکر من که نمیدانم توش که نوشته. بعد صحابه خندیدن گفتن اینکه ولیته الیوم و ولاک هادلیوم، تو در روز صحیفه اون روز او را ولی قرار خلیفه کردی اون هم پس داد. همون تعبیر حضرت امیر که فرمود اخلوب بله اخلوب بله یا عمر اخلوب حلبن لکه شکروه و سیرت دو علیه قدن، این شیر خلافت را خوب بجوش و خلافت ابوبکر را محکم کن که او یک روزی به تو این را برخواهد گرداند. بله بس سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این رو آجای روح الله این ضبط من این روز ترا بود. یکی از عزیزان از همین الان دستا